اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. از ادب و احترام محضر شما تسلیت مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری آقا عبدالله الحسین. امیدوارم که خداوند عزاداری های ما رو توشه آخرتمون قرار بده. انشالله از این ماه پر از خیر و برکت هممون دست پر بیرون بریم. ما اگه خاطر شریفتون باشه پارسال موضوعمون ظرفیت های تمدن سازی قیام عاشورا بود. گفتیم بیاید یه خورده عمیق‌تر به واقعه عاشورا نگاه بکنیم، بیایم در یک بازه زمانی بیشتر یا وسیع‌تری به واقعه عاشورا نگاه بکنیم و انقدر مقطعی نبینیم. دنبال یک عینک بودیم، دنبال یک چارچوب ذهنی بودیم که بسیاری از اتفاقاتی رو که جدا جدا و از هم گسیخته برای ما معنی داشت رو حالا یک جا بتونیم در کنار هم دیگه یک پارچه و همسو ببینیم. عرض کردیم بسیاری از نکاتی که مطرح میشه اینها در تضاد با هم نیست، منتها شما باید یک عینک جدید داشته باشید، یه تحلیل جدید داشته باشید، نه تنها کاملا همسوه و بسیار دنیا رو هم براتون زیبا میکنه و دینداری رو هم عمیق‌تر میکنه و مستحکم میکنه. عرض کردیم یکی از مظلومیت‌های ابا عبدالله اینه که فقط در حد احساسی در عزاداری‌ها به ایشون رجوع شد، یعنی فقط صرفا برای بکا و گریه کردن، که همینش هم کلی اثر داره. در بین مذاهب و ادیان الهی شیعه یک چیزی داره که خیلی متمایزش میکنه در کنار دیگر فاکتورهایی که داره، یکیش همه اشکه و این خودش مهمه، مؤثره، کسی منکرش نیست. اما واقعا حیف ابا عبدالله اگر در این سطح فقط بهشون رجوع بشه. حضرت یک ظرفیت عجیب غریبی رو در هستی به وجود آوردن برای اینکه موتور محرک هستی بشه، اینکه دنیا رو به سمتی که خدا میخواد پیش ببره، اینکه یک نوری باقی بمونه در ظلمت، نه حرف احساسی ها با منطق، نوری باقی بمونه در ظلمت برای اینکه بشریت در چاه جهل نیفته، بتونه خودشو نجات بده. عرض کردیم مظلوم حضرت از این جهت که به این طور به ایشون مراجعه شده، از اینکه در این 1400 سال شاید این طور نگاه تمدنی و تمدن سازی به واقعه عاشورا کسی کمتر نگاه کرده. و عرض کردیم اگر انقلاب امام خمینی نمی بود ما امروز به این سادگی نمی‌تونستیم بگیم قیام عاشورا. عرض کردیم در حوزه های ما تا قبل از انقلاب یه جایی اگه شما گفتی قیام عاشورا بهشون بر میخورد، انقدر آقا مظلوم بود که تا همین حد هم که یه دی قبول نداشتن حضرت قیام کرد، اصلا گفتن جونشو برداشته بود با زن و بچهش فرار میکرد. یه جدی عرض میکنم کتاب ها نوشته شده خائفاً یترقب، جونشو برداشته بود ترسان از این شهر به اون شهر فرار میکرد. تو دید تو مدینه میخوان بکشنش فرار کرد رفت مکه، دید تو مکه میخوان بکشنش فرار کرد بیاد دید کوفه، یا گفتن پاشو بیا اینجا، اومد اونجا صد راهش گرفته بودن، برگشت بذار من برم یمن نذاشتن، بذار برم ایران نذاشتن، داره فرار میکنه تو این نگاه. خب این خیلی چیز عجیبیه این تحلیل. و عده گفتن اصلا اهل بیت تا قبل از آقا صاحب زمان اجازه قیام ندارن، برای همین امام حسین قیام نکرده. اگه شما بگید امام حسین قیام کرده، همون تهمتی رو به امام حسین زدید که یزید به امام حسین زد، گفت تو خروج کردی. خیلی هم بحث ما تبیین این مسئله نبوده و نیست، ما تو مؤسسه داریم جدا روش کار میکنیم که جواب این آقایین رو بدیم، چون اخیراً دوباره اینا شاخکاشون داره میجنبه، کتاب نوشتن دوباره و همین حرفا رو دارن میزنن. او جدا باید بحث طلبه‌ای و حوزوی تاریخی علمی باید جواب داده بشه و سوالاتی پیش میومد دیگه، گفتن که آقا اصلا چرا امام حسین قیام کرد؟ چرا بقیه اماما قیام نکردن؟ چرا امام حسن قیام نکرد؟ آقا نه، آخه چیزه، یزید فرق داشت. چه فرقی داشت؟ عرق میخورد، بقیهشون نمیخوردن؟ متوکلم که علنی شرب خمر کرد مثل بعضی دیگه شون. نه، یزید چیز بود، اینا خیلی بدتر بود. ببین یکی کسی که میخواد ماسمال کنه یه چیزی رو همینطور، خب بعد میشه بفرمایید یزید چه بدی خاصی داشت که بعد از امام حسین برطرف شد امام سجاد قیام نکرد؟ چی شد یوی؟ یزید معصوم شد؟ چه تغییری کرد یزید؟ این همون یزید پدر سوخته یه که حمله میکنه، کلی هم مسلمان میکشه. واقعه هره رو فراموش کردید که توی مدینه میگه صفحه های قرآن زیر سم اسبا میرفت بالا پایین. بعد از حمله که به مدینه صورت گرفت، فقط 1000 بچه نامشروع به دنیا آمد از زن مسلمان. یعنی ببین چقدر تجاوز صورت گرفته که 1000 منجر به بچه دار شدن شده. به خونه کعبه حمله کرد. و یزید چی شد؟ شد؟ نه، میدونید چیه؟ امام سجاد همو 70 یاره امام حسین هم نداشت. و شما چی فهمیدید از امام حسین؟ یعنی امام حسین اگه 10 یار می‌داشت قیام نمی‌کرد؟ حضرت که روز شب عاشورا فرمود پاشید برید همتون، اینا فقط با من کار دارن که. و اون آخرام که همه یاراش از دست داد، بی خیال جنگ نشد، تا آخرین قطره خون جنگید. حسین ابن علی علیه السلام مسیح بر صلیب کشیده شده نیست که بر روی صلیب منت رومیان را بکشد که منو اشتباه گرفتید، من از صلیب بیارید پایین. این چیزایی که نقش در تاریخ مسیح هست. ما که قبول نرم حضرت مسیح به صلیب کشتن، خودشون میگن دیگه که در انجیل نقش شده بالا صلیب میگفت ایل ایل ما شبختنی، به زبان آرامی یعنی خدای خدای چرا منو تنها گذاشتی. نه، او آقاییست که در گودال چرا منو تنها گذاشتی خدایا کجایی زدی زیرش نامردی کردی نیست. رزم به رضا که تسلیما لامره که لا معبود سوا که راضیم به رضای تو، من که تسلیم امر تو هم، مگه کسی مرکز توجه جست و وجود داره که من بخوام به او توجه کنم؟ لا معبود سوا، مگه محلی وجود داره برای عبادت؟ ببین اگه بخوای اینجوری سوال میبینیم، ما 1400 سال نون امام حسین رو خوردیم، به اهداف امام حسین فکر نکردیم، به پیام حسین علیه السلام نیندیشیدیم. اگه بگیم امام حسین اومد یک مجلس گریه درست کنه که ما فقط گناهامون پاک شه، خب ببخشید ما چه فرقی پیدا میکنه با مسیحیت؟ میگه عیسی به صلیب کشیده شد به خاطر گناهان ما. من همین رو بلا و ابتلا 5 محرم 4-5 سال پیش سخنرانی کردم که این تازه همون مسیحیت هم نیست، فرق داره. اما این خیلی شأن امام حسین رو پایین آوردنه. الا اینکه ما یه عینک جدید لازم داشتیم که همه اینها رو با این عینک ببینیم، بینشون رابطه ببینیم و اینا حل بشه. یک عده‌ای هم که برگشتن اصلا دیگه با پاکی ریختن رو دستون، گفتن سر من اسرار ربانیه، این یه سر از اسرار الهیه داستان امام حسین، با بقیه اماما یکی نکنید. تو 14 معصوم امام حسین رو بذارید کنار، قصه و داستان و روابط ضوابط امام حسین فرق میکنه، با بقیه فرق داره. خواهشن پای امام حسین رو از ما تحلیل نخواهید، کار امام حسین رو فقط خدا میدونه. و بدبخت مردم کوفه باز از کجا باید میدونستن؟ فقط خدا باید بچه فوش میدید به مردم کوفه. بچه مردم کوفه شایسته لعن و نفرینن. شیعه سر در نمیاره، پژوهشگرا سر در نمیارن، بدبختا 1400 سال پیش توی شهر حالا نه رسانه‌ای بوده، نه سواد آنچنانی، نه تحصیلاتی، نه هیچی، اونا بعد بدبختا سر در میآوردن. خب اگه اینه که بعد دیگه بهشون فوش ندیم دیگه، از فرد دیگه ما اهل کوفه نیستیم، از این حرفا نگیم دیگه. آی کوفی های بی وفا، آی کوفی های نامرد، آی کوفی های نشد که. الا اینکه نه، یه زحمتی میخواسته، حوصله نداشتیم بریم بگردیم، گفتیم راحت اینجوری ماجرا حل میشه دیگه. آقا نمیفهمی راست میگه، این یه خورده تضاد داره بعضی چیزاش، بذاریم که اینو ماجرا حل میشه. این بخش اول عرضم. بخش دوم، با همین نگاه وقتی میری سراغ آیت قرآن، آیت قرآن هم همینجوریه. خدایا یه بار به ما فهموندی قربون شکلت برم که شما اگر یه قومی به حرف شما گوش نده، خیلی راحت میتونی پدر کل اون قومو در بیاری، با رعد و برق، با باریدن سنگ از آسمون، با نمیدونم یک صوت عجیب غریبی که بیاد، صیحه‌ای که همشونو خوش کنه، نمیدونم با سیل، با زلزله، با خصف زمین دهن باز بکنه، برن تو از آسمون سنگ بباره مثل اصحاب رس ها، یهویی سیل عجیب غریب طوفان نو همه را. بابا فهمیدیم دیگه، حالا شما هزار مدل داری، نه اصلا این مدل داری، بی نهایت مدل داری، ما که نمیتونم برای تو خدا محدودیت بگذارم که. خب یکیشو توضیح بدیم ما متوجه میشیم که چی؟ بله اگر به حرف خدا گوش نکنید، جولون میدید میدید، به وقتش که برسه موتورتون میاره پایین، به یه شبم بندید، به یه لحظه بندید. هر کی هم میخوای باشی باش، فرعون ذل اوتاد باش، فرعون صاحب آبلیسک ها، صاحب هرم ها، وقتش برسه موتورتون میگیره پایین، خفت میکنه تو آب. چرا اینقدر تکرار؟ پیامبر خودمون 4 بار 5 بار اسمش تو قرآن بیاد، پیغمبر جهودا که پیغمبر محمد البته، حضرت موسی 136 بار، اصلا یک ششم قرآن رو در مورد بنی اسرائیل، کتاب موجز مختصر، اصلا قرار نبوده بیاد هر چیزی رو متول توضیح بده، مفصل بخواد فصل بندی کنه، طولانیش کنه، میخواسته مختصر و مفید بگه. 136 بار ششم گیر داده، آقا اینا گاو میپرستیدن، بعد نمیدونم اینجوری بودن، بهانه می آوردن. خب به ما چه؟ ما بنی اسرائیلی. پس الا که نه، اینا یه قصه ای داره، یه داستانی داره. سوره صافات میخونی، فکر کنم ظهر عاشورا بود اینجا بحث کردیم، میرسی به حضرت ابراهیم، یه آخ شما نمیدونید این ابراهیم یه پسر نوجوانی داشت، اینو برداشت برد، یه خوابی دید، تو خواب ما بهش امر کردیم که پسر تو ببر به قربانگاه سر ببر، اینو برد به قربانگاه، با پسرش صحبت کرد، فنزور ببینو پسرم مازا ترا، ببین چطور میبینی داستان، نظرت چیه، خدای همچین چیزی به من امر کرده تو خواب. او هم گفت من تسلیمم بابا جان، انشالله ما را از صابران ببینی. دستاشو بست و او را به صورت، به جبین، به پیشانیشو به خاک گذاشت و هر کاری خواست بکنه ببره سر، سر بریده نشد، خدا یه قوچی و فرستاد و ماجرا حل شد. شنید این قصه رو برای تعریف کردم، ای بنده ای من، بله خدایا، ان هاذا له البلاء المبین، عجب بلاء مبینی بودین، یعنی با استانداردهای من خدا این بلاء مبینه. یه پیغمبر دیگه داشتم، راستی گوش کن، نوح. آقا این داستانش اینطور شد، اینطور شد، اومد جلو، بالاخره کشتی رو ساخت و یه دیر رو سوار کرد و طوفان اومد و پسرش هم آدم بیخودی بود، نخاله‌ای بود، ما هم گفتیم انه لیس من اهلک، این اصلا از اهل تو نیست، اصلا اینو جز خانواده حساب نکن. اینقدر خدا بد گفته که یه دی از مفسران اهل سنت گفتن شاید نعوذ بالله زن حضرت نوح اینو از یه مرد دیگه به دنیا آورده بوده، پناه بر خدا. که شیعه اینجوری چیزا رو قبول نداره. یعنی اینقدر خدا محکم اینو ردش کرده، تردش کرده این کنعانو. دیولش که اصلا آدم نیستش، به درک بزه غرق بشه. کان من المغرقین، اصلا از غرق شده بود، از اولش اسمش تو غرق شده بود. ماجرا تعریف کرده. یه پسر اینجوری رفته غرق شده این داستان. میگه عجب کرب عظیمی بود. آی قرآن. ما نجاتش دادیم و نجیناه من الکرب العظیم. اون شد بلاء مبین، این شد کرب عظیم. قصه او پیغمبر بلاء آشکار، این شد کرب عادی هم نه، کرب عظیم. حالا من این دو تا رو با هم قاطی کنم، کرب اینو بردارم بلاء اینم بذارم کنار هم دیگه، که خود ابو عبدالله فرمود اعوذ بالله من الکرب و البلاء. خدا چی داری با من میگی؟ اینجا پسر رو ببرم سر بریده بشه چی؟ اونم چه کسی؟ اگه از نگاه نوح ببینی، نه یه پسر بی خودی کشته بشه، نه نه، علی اکبر، بچه معصوم 6 ماهه، علی اصغر. نه ظاهرا خدای تو قرآنت هم داری با امام حسین به من یه وسیله‌ای دادی، من میتونم بین آیات قرآن یه اشتراک ببینم، ببینم اصلا شما تو همون آیات قرآن هم داشته همین ماجراها رو میگفتی برای من. اصلا بدون امام حسین این قرآن من نمیتونم بخونم، بدون امام حسین این قرآن صدا نداره، صامته، لاله. اصلا رنگ و بو دادی بهش، حالا میتونم بفهمم، حالا یه برداشت دیگه ای دارم. اصلا این چینش این ایام مازل حجر رو که نگاه میکنم اینم یه ربطی از توش میبینم، شروع میشه از به میقات رفتن موسی بنی اسرائیل، بعد میبینم که اینا قرار بود یه بتمم ناها به عشر قرار بود پاکار هارون وایستن وای نایستادن، بعد میرسم به ماجرای حضرت ابراهیم قربان، بعد میرسم به قدیر، ازدواج امیرالمومنین از زهرا، مباهله، بعد میرسم به محرم. و قشنگ با همین حوادث تاریخی پشت سرم خدا داره میگه که قرار بود این کار بشه، اون تو اون امتها نشد، یه قربانی داشت و فدیناه و به ذبح عظیم، بعد دادشو تو آینده میاد، اگر نرید سراغ اهل بیت نفرین لن مباهله، بعدش عاشورا درست میشه. فلذا اصلا ماجرای امام حسین رو بیایید آقا جون اصلا برای کل تاریخ ببینیم. ابو عبدالله اومده یه زاویه دیدی به ما بده که از اون نگاه و از اون لوکیشنی که ما قرار میگیریم همه چی حالا سر جاشه. درست. تو بخش دیگری از عرایضمون محضر شما بزرگواران گفتیم که حالا قرآن رو بخوایم اینطور ببینیم چطوره؟ میبینیم بله، قرآن این قصص اقوام مختلف و انبیاء مختلف قصه تشکیل حکومت خدا رو زمین، قصه اون ملک عظیمیه که خدا وعده داده به آل ابراهیم. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه و آتیناهم ملک عظیما. ما وعده دادیم یک حکومت، یک پادشاهی، یک سلطنت ابراهیمی بر کل زمین ساری جاری بشه. و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض. ما اراده کرده ایم اونهایی رو که به زور ضعیف نگه داشتید نذاشتید بیان بالا، ما اراده کردیم نجعلهم الائمه، همونا امامن، و نجعلهم الوارث، اینا به ارث خواهند برد زمین. دعوا اصلا دعوای تشکیل بهشت رو همین زمینه، یک دنیای بهشتگونه رو همین زمین. اون بهشت وعده داده شده سر جاش محفوظ. همینجا اصلا یهود چرا انقدر دنبال زمینه، دنبال بهشت روی زمینه؟ برای اینکه به اونا وعده داده بودن، به آل ابراهیم میرسه، منتها از شاخه ذبیح، از شاخه اسماعیل. میبینم این قصه انبیا داستان اینه که آهای بنده منی که داری قرآن میخونی، بدون این شد که حرکت حضرت موسی شکست خورد، تو شکست نخور. این شد که قصه حضرت ابراهیم تا اینجا پیش رفت، تو بیشتر پیش ببر. فهمیدی چرا قوم فلان پیامبر این طور شدن؟ چون این کارا رو کردن، شما این کارا رو نکنید. ببینم عجب، اصلا همه اینا یه فلذا امام حسین میشه وارث همه اینا. السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله، السلام علیک یا وارث نوح نبی الله، السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله، السلام علیک. همینطور اسامی انبیا میگه آقا تو همه رو جمع کردی یک جا. یه چیز اونجا آجر بود، یه چیز اونجا سیمان بود، یه چیز اونجا آهن بود، یه چیز اونجا نمیدونم گچ بود، یه چیز اونجا چی بود. آقا تو اصلا ساختی بنا رو، با تو معنی پیدا کرد که این آجر چه نقشی داره. آخه آقا آجر چطور میتونه بر من سرپناه بنا باشه؟ هیچ جور. میگه چرا؟ یک راهی داره. آقا این در، پنجره، سقف، ستون، سیمان، گچ، تمام مساله بچیدن. گفت واسه تو بهتون بگم. و میبینید وقتی آقا رسول الله میخواد خودشو میخواد ابو عبدالله رو معرفی کنه، میفهمون او از منه، منم از اوام. حالا او از منه رو میفهمیم، او از منه نومه، من از اوام یعنی چی؟ یعنی یک کار رو این آقا درست میکنه، وگرنه همان بلایی سر امت من و دین من میامد که سر دین برادرم موسی و برادرم عیسی آمد. او نجات داد. اگه اینجا الان نشستی شیعه ای، تو کل کره زمین با بقیه فرق داری، همه جلو صهیونیسم جهانی سر خم کردن، حتی بعضی از مسلموناش به رکوع میرن در مقابل صهیونیسم جهانی، تو فرق داری، شاخشونه میکشی. اگر در حالت دینداریش به افراطی شبیه داعش نرسیدی، یه مدیون یه آقایی اویی که آمد که خونم ریخته میشه، عیبی نداره، اما تا ابد راه جدا میکن. عرض کردیم پس دعوا، دعوای همینی که روی زمین باید حکومت الهی تشکیل بشه، و گفتیم کفر هم دنبال تشکیل حکومت. عرض کردیم همه ما کنار حس احساسات مختلف و نیازهایی که داریم، یه حس تمدن داریم، دوست داریم بقیه ادامونو در بیارن. ما ایرانی ها بلند میشیم یه کشور خارجی میم طرف یه کلمه فارسی استفاده میکنیم، یک حالی میکنیم این از ایران رفته اونجا، دوست داریم بقیه ادامونو در بیارن. یه حکومت کفر وقتی یه کافر تو رأس قرار بگیره، فقط این نیست بگه خدا نیست، پیغمبر نیست، فرشته نیستن، معاد و بهشت و جهنم اینا آخوندا درست کردن، نه، میگه آی مردم از فردا اینجوری باید راه برید. چرا؟ من میگم از فردا اینجوری باید غذا بخورید، از فردا اینجوری باید ازدواج کنید، از فردا بچهاتون اینجوری باید بزرگ کنید. میگه آروم آروم تمدن تشکیل میده و بقیه رو به تبعیت وادار میکنه، قانون میذاره که اگه ازم تبعیت نکنی پوستتو میکنم. باید بچهاتو اینجوری تربیت کنی. بچهاتو مدرسه هم نری پوستتو کندم. اولا داریش مدرسه؟ تو مدرسه همین چیزی که من میگم باید بهش درس بدی. برای همین تو داستان حضرت نوح، حضرت نوح صبوری که 950 سال پیغمبری میکنه صداش در نمیاد، یه جا برمیگرده میگه عرضه میداره به خدا که خدایا برسون اون عذابو. حضرت نوح بریدی؟ یا نوح صبرت تموم شد؟ نه، شرایط عوض شده. چیه؟ دیگه فایده نداره. ولا یلدو، اینا دیگه نمیزان جز کافر و فاجر. یعنی چی؟ یعنی ساختار کفر، سیستم کفر، تمدن کفر، حکومت کفر، نظام سلطه کفرآمیز جوری تسلط، نظام سلطه اسمش روشه، جوری تسلط پیدا کرده که دیگه من نو بچه‌م هم فرستادم مدرسه شده کنعان، ولو بچه پیغمبر باشه، تربیت دستشه. تو خونم همسر پیغمبره شده از اونا. و امرأت نوح کانت من الغابرین، زن نوح هم با اون گمراهان بود. عجب، یعنی این چی؟ یعنی که رسانه دستشون افتاده. خدایا بچه میخواد تو پا تربیت کنه، بچه کاغذ سفید دیگه، هر چی روش بنویسه همونو میخونی دیگه، امیدی نیست، عذاب باید بیا بشوره. هر پیامبری هم قیام کرد، قیام لله کرد، کسان قیام برای خدا، اول جمعی دو نفر، حداقل دو نفر میشه جمع دیگه، نبود چی؟ تکی تا عمر الله فعیز کن به واحد. آقا اصلا یه چیز بهتون بگم، اینجور چیز خدا داره میگه، قیام کنی در راه خدا مثنا جمع، حداقل دو تا و فرار، اینا شده حداقل یکی بلند شد. بریزید فعلا این سیستم کفر رو به هم، ثم تفکر، بعدش فکر میکنید. فعلا وظیفت اینه بلندش نذاری کفر شکل بگیره، چون شکل بگیره به این سادگی دیگه سوار این الاغ حکومت بشه پایین بیان نیستا، میگه نذار سوار شه، میگه حالا نذار سوار شه خودمون چیکار کنیم، میگه حالا فعلا یک فکر میکنی، فعلا نذار رو سوار شه، ثم تفکر، چون اگه مسلط بشه تمام دیگه آدمه دیگه، تربیتشو بر عهده میگیرن، اصلا تو همون سیستم تربیتی این همونا بار میاد دیگه، رسانه ها تو دستشون، حالا رسانه امروز تلویزیون، رسانه موقع سخنرانی هاشون، منبر هاشون، معزنه هاشون، چه میدونم همین کاهنای معبد هم شستشو مغزی میدادن مردم دیگه. پس وظیفه اینجا چی بود؟ انبیاء الهی بود. یه نفر باید مأمور می‌فرستم و یه نفره که بیاد که بشه دو نفر. آروم آروم آدم جمع کنه. اولین کاری که کنه یه دونه بزنه تو گوش سیستم کفر. این کفری که تونسته با سالها آزمون و خطا، چون علم الهی ندارن، چون به وحی وصل نیستن، با آزمون و خطا سیستمشون رو درست می‌کردن. بالاخره زندگی کردن نیاز جنسی وجود داره، باید برطرف می‌کردی. نیاز به خورد و خوراک وجود داره، باید برطرف می‌کردی. نیاز به پوشش وجود داره، باید برطرف می‌کردی. تعاملات اجتماعی انسان، باید نیازهای عاطفی انسان باید می‌دیدی. اینا با آزمون و خطا آوردن، سنگ رو گردش کردن، یه سوراخ گذاشتن، یه چوبی رد کردن، یه سنگ اون طرف چرخ اختراع کردن مثلا. خلاصه رسیدن به یه ماشینی که این ماشین راه می‌رفت. حالا با 10 تا سرعت. ماشین آنچنانی نبود، یه ماشین به لاستیک سنگی فرض بکنید، این انسان نخستین میگه، اما ماشین بود. اما بالاخره چی؟ امنیتشون رو برقرار کرده بود. بالاخره حس خداپرستی که تو درونشون بود رو با بت جایگزین کرده بود، گولشون زده بود، اما این حس پاسخ داده بود. اون کسی که بت پرستی میکرد دنبال خدا بود، تو تعیین مصداق دچار اشتباه شده بود. میگه این کارو میکنه سیستم کفر، میگه به این به یه سازه میرسه، مثل این تسبیح که نظم داره، میگه هر 33 تا دونه رو که گذاشتن که دونه از اینا میذارن، آ یه نظمی داره، یعنی طرف اصلا دیگه نگاه هم که نمیکنه، چون نظم اینو میشناسه، میدونه به این رسید، یعنی 33 تا گفته این کوچولوه. چی میگن به اینا؟ نمیدونم چی همین کوچولوه. به همین که رسید یعنی تا اینجا، حالا بعد 33 تا دیگه باید بگم، ها یه نظمی داره. کوچی گفت بعد اولین مرحله بزنید نخ تسبیح رو پاره کنید، ای انبیاء الهی، اینا کار پیغمبر است، بزن نخ تسبیح رو پاره کن، ریخ باشید به هم. اینا تو اون سیستم کفر آموزش دیدن، فرهنگ سازی صورت گرفته، بیا چیکار کنی؟ اینا رو تمیزشون کنی، به فطرت برشون گردونی، به عقل برشون گردونی، اخلاق رو برشون بیاری. ها یه عمری با این فرهنگ عربیت جاهلی بزرگ شده، میگه دختر باز زنده به گور کرد، برش گردونی به فطرتش، این کار بده، آدم نکش، ها خیانت نکن، ببین توی همه شما دونه تسبیح ها تو دلتون اینا رو دارید، برید برش روشون کن. پیامبر بعد این کارت فرهنگی انجام، وقتی این دونه ها رو خوب تر و تمیز کرد، حالا یه نکته رسید، بیاد یه نخ جدید بندازه، بگه حالا من نمیگم هر 33 تا، من هر میگم مثلا 10 تا 10 تا مثلا نظم جدید ساختاری. معمولا عموما انبیاء الهی به این مرحله نمیرسیدن. چرا؟ تو همین مرحله که میخواستن اینا رو پاکشون کنن اینا پاک نمیشدن، انقدر اونا مسلط شده بودن. گفتیم وقتی این تعداد پاک شده ها به یه اندازه درست حسابی رسید که قدرت نظامی شدن، تونستن حرف جلو اونو وایستن، چون حکومت کفر کم بیاره شمشیر میکشه، سر میبره، با هیچی کار نده، انقدر قوی شده که نتونن کاریت بکنن. اونا مجبور میشن، حالا تو نخ جدید، منتها بعضی از این دونه‌های تسبیح هنوز کامل تمیز نشدن، شیش و هشت میزنن، تحت تربیت سیستم قبلی هن، میندازیش تو این نخ تسبیح لج میکنه، جلو نمیره، گیر میکنه، ها اینجوری فرض. بهنا گفتی میشن چی؟ نفاق. این با مدیریت با مدل کفر بزرگ شده بود، هاورد بودن نخ اسلام انداخته بودن بهش، این کفر اسلام که اون قاطی میشه میشد منافق. و عرض کردیم دو مدل منافق وجود داره. یک مدل ناشی از ندانستنه، احکام اسلامی رو نمیدونست، من حیث لا یعلمون بود، نمیدونستن. سوره توبه 97 اینا رو توضیح میده، میگه از آنجا که نمیدونستن حدود اللهی که خدا فرستاده بر پیامبرو، نمیدونستن اصلا مثلا نماز چیه، روزه چیه. هر کی اومده بود حاکم شده بود بعد پیغمبر تو سقیفه، آقایان اومدن گفتن چی؟ گفتن که نه اصلا پیغمبر اینجوری نگفته، پیغمبر به ما برگشت گفتش که من ارث نمیذارم بعد خودم، فدک مال ماست. بودن این راست میگه، نه شده بوده عرب یابونگرد بود، اصلا پیغمبر رو دو سال یه بارم نمیدید. پیغمبر صفحه اینستاگرام نداشت که هر آیه نازل میشه هر وحی میاد بذاره تو صفحهش همه با خبر بشن که. سالی یه بار توی حج یه جای پیغمبر میدونم 10 دقیقه یه رو یه نفر آدمو چقدر میتونه بهش با حرف بزنی باش. چه سیستم تبلیغی بود بفرستی اینا بری تو بیابون پیداش کن داداش بیا اینجا میخوام اسلام، آقا دو ساعت وقت داری برای کجا اسلام میخوای بهش بگی تو دو ساعت؟ همین کلیات احکام بهش میگفتی، بیا حمد و صورت رو درست کن. ما طرف الان میخواد بره حج چیکارش میکنن؟ بیا اصول اعتقادات رو یه بار از ابتدا شروع کنیم بررسی کنیم، عدالت چیست، توحید چیست، بیا هم دو صورت رو بخون بریم چی به چی. ببین رفتم اونجا این وری بچه برعکس نچرخی، میبرن ورزشگاه آزادی یه جایی میگیرن مانور برگزار میکنن، یه کعبه یه قلابی هم میزن وسط میچرخوننش، میگن وای اینجوریه یعنی این بعد بیا از اون بعد بری، همینه دیگه. اونا هم همین بودن، گفت داداش دیگه نه هوبل و عزا اینجوری قسم نخونه عادت کرده بودن، یه عمر میگفتن آبا هوبل قسم مثلا آقا به عظمت بده دیگه الله آه باش باش دیگه نگی باز یادش میره فردا دوباره میگفت مثل یارو مسلمان رفت مسیحی بشه چراغا تو روشن کردن دوباره صلوات فرستاد. این مرحله سخت‌ترین مرحله بود که انبیاء الهی پس زده میشه، یعنی منافقا تعدادشون میچربید وسیع پیغمبر رو پس میزدن دوباره برمیگشتن به سیستم کفر. گفتم ما اون نخ قبلی رو بیشتر دوست داریم بریم سراغ همون. هیچ پیغمبری نتونست اینو رد کنه. آقا رسول الله اولین پیغمبری که بود که تونست این کار رو انجام. یعنی دقت بکنید با مدیریت عجیب غریب اهل بیت این سیستم هیچگاه به کفر برنگشت. یعنی شما بعد از پیامبر بت پرستی نمیبینید، اما بعد از موسی میبینید، بعد از عیسی میبینید، همشون هست، بعد از نوح میبینید، بعد از حضرت ابراهیم میبینید، بعد از آقا رسول الله به هیچ وجه بت پرستی نمیبینید. اهل بیت مدیریت کردن، گفتم مسلمون منافق بمون اما کافر نباش. اینایتون که کج و کلن اینا رو ما بعدن به مرور زمان تربیت میکنیم. اهل بیت نقش تربیتی بر عهده گرفت، شروع کردن با این مردم نشستن، بلند شدن، براشون از خدا پیغمبر گفتن، در عمل اسلام و نجات نشون دادن. مردمی که نوه پیغمبر تیکه تیکه کردن، حالا سر کلاس نوه همون نوه پیغمبر 4000 نفر آدم رفته نشسته، آقا فرمایش بفرمایید استفاده کنیم، درسته یا نه؟ چی شد اینا مریخ اومدن؟ نه خیر عزیز من، همون امام بیماری که تو روزه ها متاسفانه برای ما تعریف کردن به عنوان یه امام بیمار، فقط مرحوم امام سجاد 20,000 تا از اینا رو تربیت کرد، فرستاد به اطراف و اکناف سرزمین های اسلامی، اینا رفتن تبلیغ اسلام مدل اهل بیت بردن. کاری که ابا عبدالله کرد، همین کاری که امیرالمومنین کرد، از این منافقها گفت باشه، به کفر برنگی. برای چه امیرالمومنین فرمود اگه قیام میکردم دوباره به جاهلیت برمیگشتم، جنگ میشد، اسلام از بین میرم. امام حسن یکی از دلایل صلحش سپاه روم لب مرزاست. تا حضرت دید سپاه روم اومده لب مرزها، که به محض اینکه بنی امیه و بنی هاشم با هم درگیر بشن بیاد تا کعبه رو صاف بکنه، حضرت فرمود خب باش، همین معاویه منافق باشه بهتر از اونه که کعبه صاف بشه. حالا آروم آروم یه کاری میکنیم، مردم انقدر رشد پیدا کنن دیگه معاویه انتخاب نکنن. این کارو کردن اهل بیت، انقدر قشنگ کار تربیتی انجام، نه عصا اجدها کردن نه رو آب را رفتن، با سیره‌ای که ما هم میتونیم انجام بدیم، متاسفانه دور موندیم ازش، کاری انجام دادن که مردم داد میزدن از رضا من آل محمد. فقط ما راضیم که از اهل بیت پیغمبر بیاد خلیفه بشه، که مأمون مجبور شد امام رضا رو بیاد تو کابینش که دهنا رو ببنده، که سر پیرهن امام رضا دعوا بشه 30,000 دینار تو برخی تواریخ اومده تا 30,000 تا سکه 4.25 گرم طلا ضرب بکنید ببینید چی میشه. طلا که طلا در طول تاریخ دیگه، دلار جهانگیری نیست که بالا پایین بشه. چی شد یه پیرهن اونجوری باش تا کردید، یه پیرهن اینجوری باش تا کردید، یهایی رفتی آدم های جدید از کره ماه آوردید، از یه سیاره دیگه آوردید؟ نه خیر، همین کج و کلاه رو اهل بیت روشون کار کرده، همین هایی که نفاق داشتن، یا نفاق ناشی از ندانستن، نفاق نوع اول، یا نفاق ناشی از چی؟ به در سوختگی، میدونه و دیگه داره دشمنی میکنه. قرآن چی خوب گفت تو سوره توبه آیه خداوند متعال توبه آیه 101 میفرماد که و ممن حولکم، میگه سری از اینا دورتونن بیرون مدینن، اینا این عرب بادیه نشینن که دلیل نفاقشون که اطلاعات دینی ندارن، میشه برشون زد، میشه بازیشون داد. و من اهل المدینه، و یه عده تو خود مدینه، اینا دیگه هر روز وحی از پیغمبر شنیدن، خودشون استاد مفسر قرآن هم میشن، بعدن قرآن تنظیم میکنن. مردو علن نفاق، آخ اینا به نفاق گراییدن. میگه دوتا فرق داره. گفتیم خب اینا رو فهمیدیم، با تربیت روش میدیم، اینا تربیت بشن دیگه به حرف اینا گوش، به حرف اون نفاق بدتره، به حرف اونا دیگه گوش نمیدن. یارو سدی سامری باشه بگه بیاید بریم گوساله بپرستیم، اشتباه کردیم اومدیم سراغ موسی، موسی مرده بابا، 30 روزه قرار بود برگرده 40 روز شده، اون ساختار کف بهتر بود، اون نخ تسبیح قبلی بهتر بود، بیا بریم گوساله بپرستیم، همه امت حزب الله بریم بپرستیم. این نبود یه نفر الان برگرد آقا بیاد بریم مثلا هیئت بلند شد آقا باش بریم علی عرق بخوریم، عمرن همچین چیزی نگه، میلش هم باشه نمیگه. یعنی چرا؟ چون اینجا جاش نیست. اهل بیت گفتن انقدر بدکار تربیتی کنیم که اگه یکی اینا بلند شد خاص فتنه درست کنه، مردم بشوننش سر جاش. تا مرحله اسلام رو تثبیت کردن، قرآن هم چی میفرماد؟ میفرماد نگید ایمان آوردیم، بل قولو اسلمنا، بگید اسلام آوردیم. شما هنوز دلاتون پر نفاقه. این تا این مرحله سر، حالا توی سرزمین اسلامی کسی جرأت میکرد بره بت بپرسته؟ نه دیگه، اون مرحله تثبیت شده، مثل سنگ نورد که مرحله رو ابزار میزنن تو کوه، محکم تثبیت کردن این قطعی بشه دیگه نیفته، حالا میری مرحله بعد. امیرالمومنین در 25 سال خانه نشینیش اصلا شمشیر نکش جز یک بار، که اونم با خبر شد فرستاده خلیفه اول که اومده مدینه وجوهات مالیات بگیره، مالیات رو جمع کنه ببره توی همین حجره خودش، تو اون خونه اون مهمون سرایی که اونجا با قولی اقامت داشت، یه بوت پورتابل آورده بود با خودش، بوت کوچولو آورده بود، خبر رسید به امیرالمومنین که داره اینو میشه، ازش شمشیر کشید رفت کشتش. ابوبکر هم بعدن ناراحت شد، گفت چرا فرستاده منو کشتی؟ حضرت فرمود بت پرستیده. فرمایشی دارید؟ اون گفت نه، کار بدی کرده، یعنی این دیگه کار نداره برگرده. مثلا سر این که این برنگرده، جلو چشم فاطمه مو زدن سکوت کردم. یعنی مأموریت الهی اهل بیت رو میبینید که میگه وارث انبیا ان، ما نه، ما همون یه دقیقه میبینیم. کاری که ابو عبدالله کرد اینه، بله یزید امام حسین با یزید زمان امام سجاد فرق داره. این چرا؟ یزید امام حسین کفر رو میخواست علنی کنه. وقتی داره شعر میخونه این بی شرف داره میگه لعبت هاشم و بالملک ولا خبر آنجا ولا وحی و نزل، بنی هاشم با حکومت بازی کرد، پیغمبر چی، کشک چی، ماست چی، کدوم خبر، نه وحی نازل شد نه خبری اومد اینا را. آقای بنی هاشمی واسه خودش ساخت برای اینکه بتونه به ما عربا حکومت کنه. انتقام تک تک جنگاشو میگیرم، لست من خندف ان لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل، از فرزندان خندف نیستم اگه از فرزندان احمد انتقام نگیرم، همچین زیر نیزه اینا رو بذارم که جزعشون در بیاد. جزع الخزرج من وقع الاصل، اصل با الف یعنی نیزه. اینو که شنید ابا عبدالله، این اتفاق نگاه کن، اینه یزید. معاویه هم همینه، منتها معاویه رو نمی کنه. پسر مغیره صداش در اومده، پسر مغیره یه روز گفتن غرغر میکرد، گفت بابام یه روز پیش معاویه اومد دیدم بابام داره غرغر میکنه. مغیره چرا غرغر میکنه؟ گفت بابا این کافره هلکی فیلم داره بازی میکنه. باش صحبت کردم گفتم بابا درگیریت با بنی هاشم بذار کنار، پسر عمویت با هم خوب نیست. گفته دیگه اونا که دیگه به قدرت نمیرسن، تو قدرتت مستحکم شده دیگه، مسلط شدی. میگه یهویی قاطی کرد معاویه برگشت، این اهل سنت آوردن و ابن بکار آورده، قاطی کرد داد و بیداد. اونا گفت نمیشنوی هر روز روزی پنج بار روی این مأذنا دارن اسمشو میبرن؟ کجا بین رفت؟ بابای من بین رفته که هیچ کی ابو سفیانو نمیگه. تا روزی که اسمش از این مأذنا پایین نیارم بی خیال نمیشم. منتها اینو معاویه پیش مغیره خودی میگه، نفاقه، جرئت نمیکنه علنی بیاد بگه. تاش چی میگم؟ جرئت نمیکنه بیاد علنی بگه. یزید خل بود، داشت علنیش میگه. مردم از ضرب شمشیرش ترسیده بودن، داشتن وامی دادن. تو دوره‌های قبلیش هم آلوده شده بودن توسط معاویه و سیستمی که معاویه ساخته بود، کار خراب شده بود. اینجا یه نفر میخواست بیاد خون بپا کن که به همه ثابت کنه این کافره. وایستید این شما همه تونو کافر میکنه. نه طرف رسما میگه کش که چی، ماست چی، معاویه اگه بشه مغیره میگفتید علنی داره داده بیداد میکنه، چرا ملت داره شعر میخونه؟ آدم بوزینه بازی که میمونش افتاد در روی اسب، سوارکاری بلد بود میمونش، از رو اسب افتاد مرد، سه روز عزای عمومی اعلام کرد تو سرزمین اسلام. یه همچین آدمی، همچین جونوری. ابا عبدالله یه جوری زد تو گوش این حضرت سجاد، حضرت زینب علیهم السلام، همه بزرگواران سلام خدا باد، جوری خوابوندن تو گوشش اون کاری که انجام دادن. جنگ سخت امام حسین شروع کرد، جنگ نرم حضرت سجاد و حضرت زینب علیهم السلام جوری زدن که یزید حالا چی میگه؟ اذان بگو مؤذن، اذان بگو. دیدی چی شد؟ ابو عبدالله کاری کرد، یزید دوباره رفت تو لاک نفاق، نه کفر شاله نکن. برای همین یزید زمان امام سجاد یزید منافق، نه یزید کافر، فرق داره. چرا زمان امام سجاد قیام نمی کنه؟ برای اینکه بیا بهت بگم دلش اینه، نه متفاوت کرد ابو عبدالله. و ابا عبدالله کاری کردی هیچ کسی جرأت نکرد بعد از ابا عبدالله امام زمان علنی بکشد، هیچ امام دیگه نتونست علنی بکشه، جرأت نکردن، در نهایت احترام سعی میکردن، یواشکی با سم میکشتن. اینا مباحث پارسال ما بود، من سعی کردم جمع کنم. فلذا حالا من میفهمم کار امام درسته. بله امام میخواست بازگشت به کفر صورت نگیره، امت موسی نشن گوساله بپرستن. اینو به شما بگم، به ذرس قاطع میگم در زمان ابا عبدالله 200 نفر رو کره زمین نبودن که قبول داشته باشن امام حسین علیه السلام علم غیب داره، قبول داشته باشن که امام حسین معصومه. به ذرس قاطع 200 دارم زیاد دارم میگم. در نتیجه کار ابا عبدالله جوری شده که الان 300 میلیون آدم رو کره زمین میگن امام علم غیب داره و امام معصومه. 300 میلیونی که در طول تمام این 1400 سال تا جایی که تونستن اینا رو کشتن، هر کی اومده کشته. بدترین جنگ ها علیهشون شکل گرفته، بدترین فتنه ها، مکرها، اما این شبکه تربیتی شکل گرفت. و اهل بیتی که اینقدر زیبا شیعه رو آرام آرام برای غیبت آماده کردن، اینقدر آرام، اینی که بچه رو تاتی تاتی ببری که دیگه راه رفتن آروم آروم یاد بگیره نخوره زمین، آرام آرام ائمه برای غیبت آماده میشن. امام هادی از پشت پرده با مردم صحبت میکنه، امام حسن عسکری همینطور، دارن آرام آرام برای اینکه امام رو نبینی دارن عادت میدن مردم رو. از امامی که حرف میزنه کل میکشن، هل هله میکنن، صداشو نمیشنون، تا امامی که در به در دنبالشیم الان، میگه میشه ما تو عمرمون ظهورشون شک بگیره ببینیمش چی عوض شده. یعنی فکر کنید امامی که میخواد حرف بزنه کل میکشن هلله میکشن نشنون صداشو، تا اون امامی که تو دای ندبه میگه میشه من یه نجوایی صدایی از تو بشنوم آقا جان، عزیزون علیه، سختمه، ان ار الخلق ولا ترا، که همه رو ببینم اما شما رو نبینم. ولا اسمع لک حسیسا ولا نجما، و نشنوم از شما صدایی. هزار جور صدا بشنوم، هزار جور صوت و موسیقی و وایس تو گوشم باشه اما صدای شما رو نشنوم. چی شد انقدر تشنه شد بشر؟ امام حسین علمی که قرار نگه داره. و این امام حسین باید اتمام حجت کنه، اتمام حجت های گوناگون. آقا برای پول رفت، پول نباید بگیره. آقا میدونی چیه، بالاخره جون خودش بود دیگه، برای دفاع زن و بچهشو گذاشت اونجا. ببین عمر اسد چی گفت؟ گفت آقا من به تو اصلا قبول، زن و بچه‌م چی تو کوفه زیر دست ابن زیادن، پوستشونو میکنه. برای اینکه این حجت رو تمام بکنی باید زن و بچه‌تو با خودت ببری. ببینی امام حسین مأمور به اتمام حجته. حضرت فرمود اومد جلوشون وایستاد، نفسی مع انفسکم، این جانم این جان شما. ببین آوردم تو سطح جون، فکر نکنید من بالا وایستادم به شما میگم برو به جنگ. نفسی مع انفسکم و اهلی مع اهلیکم. ببین زن و بچه‌مو آوردم، دختر 3 ساله من با هم، که فردا کسی بهانه نداشته باشه بگن آره زن و بچه خودش در امان بودن، اینطور یک قرون پولم نمیگیرم، زار زندگی من ول میکنم. که اتمام حجت باید صورت بگیره. اصلا تا شما خونت ریخته نشه حرفت اثبات نمیشه. بدون یه جاهایی باید جون بدی، باید خونت روی زمین ریخته بشه تا مردم بگن راست میگه، بالاخره هیچ از جون که عزیزتر نیستش که. ها هی فرستاده ها بیاد و نامه ها بیاد که آقا جون بیعت کن، دست بیعت دراز کن، پسر عموته. باید اتمام حجت باشه، باید انقدر این سناریو قشنگ باشه از بچه 6 ماهه توش داشته باشی تا پیرمرد 90 ساله. هر کسی ما به ازای خودشو تو این سناریو ببینه بتونه بگرده پیدا کنه تا اتمام حجت کنه. ولی میگه خوب خوب بود، من که اینطوری نیستم. او بچه مثلا معصوم بود، من که اینطور نیستم. بله علی اکبر داره، این طرف خرم داره، این طرف جون سیاه پوستم داره، اتمام حجت صورت گرفته، تازه دوماد داره، جوان داره، پیر داره، غیر مسلمان تازه مسلمان شده داره، مستبصر داره، غیر عرب داره،
باید باشه. الان نیجریه یا هم که شیعه شدن تو روزه هاشون معبدای خودشون رو پیدا کردن. روزه چی میخونن؟
جون غلامسی های امام حسین رو میخونن. یعنی آقا جان همون جوری که صورت رو صورت علی اکبرت گذاشتی، همون جوری گونه مبارکت رو گونه جون هم قرار دادی. باید حجت تمام بشه. ابا عبدالله علمی رو برداشت که این تمدن امام زمانی شکل بگیره، تربیت پس پس صورت بگیره. تربیت کجا صورت میگیره؟ در دانشگاه امام حسین. اصلا حسین باید دانشگاه زد من شرایط رو فراهم کرد که آقا همه تون بیاد. این الان میشه هیئت نیومدی، تو اومدی دانشگاه، اومدی درس بگیری. بعد میبینی ساختار یه جوری چیدس، انقدر خوشگل کارگردانی کرد قرونش برم، انقدر خوشگل کارگردانی کرد که نگاه میکنی میبینه همه خوبی ها رو میتونی تو عاشورا ببینی، همه بدی ها رو هم میتونی ببینی و بهانه نداشته باشی. اتمام حجت کرده. چقدر حضرت عباس دوست داشتنیه. میگه هم خوشگله، هم خوشقد و بالاست، هم شجاعه، هم خیلی با مرامه. اما نام آوردن قبول نکرد. آقا حضرت به میدان رفت، یه پیرهن آبی خوشگل تنش کرد، اون کسی که میاد پیرهنت تنم در بیاره ناامید بر نگرده. وای ببین اصلا تا جزئیات این سناریو رو چیده. تو حجت تمام شد. یعنی نمیتونی اصلا یکی پیدا بشه بابا هندیه یا رو هندوه، بودیسته، گاو میپرسته، مراسماتی دارن تو همون هندوستان در بزرگ داشته حرکت ابا عبدالله. گاندی هندی میگه آقا من الگو از ابا عبدالله گرفتم، مهاتما گاندی به خبر انقلاب هند. یه همچین کن. و اینو بدونید هر چی به ظهور نزدیک تر بشیم نام ابا عبدالله ولوله خواهد انداخت از دنیا. فلز اگه از من بپرسی عربه اینو چجوری میبینی، میگم از این جهت میبینم، داره نام امام حسین رو جهانی میکنه. طبیعی اربعین پیاده رویش کسایی که رفتن میدونن نیست، مثلا پشت تلویزیون هم نگاه کردن میفهمن نیست. آدمی که تو خونهشون تا سر کوچه نمیتونه بری دوتا نون بهش بگی برو بگی، انگار میخواد بمیره، بیاد 100 کیلومتر پیاده راه میره، مثلا یه آدم دیگه شده. به واسطه ابا عبدالله ظهور شکل میگیرد. فلزا این شبه ها میای اینجا بگو آقا جون مریضی های قلبم رو درمان کن. قرآن قسم همین. بگو مریضی های فکریم رو درمان کن. آقا جون نفاق درونم رو بکش. من که خودم نمیفهمم که ما نفاقمون از اون بخشی که نمیدونیم، اطلاع نداریم، مثل همون بادیه نشینه. من نمیدونم، درمونم کن. بخواه از طبیب. و یقینا درمان میکنه حضرت. یقین داشته باش. تو این کثافت آخر زمان که بیرون میدونی چه کثافتی داره میبره، میباره تو خیابونا، تو زندگی، تو اینترنت، تو گوشی، بالا و پایین. بیای اینجا یه چند لحظه تمام اینا رو بذار کنار، خودت بمون با اون خود خودت که دوست داشتی اونجوری باشی، یعنی انسان کامل، اونجوری که خدا دوست داره باشه. آقا جان کمکم کن آدم بشه. اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه. خداوند انشالله همه ما و شما رو از مسببان اصلی و خیر در ظهور آقا امام زمان قرار بده. انشالله در ایام و عمر خودمون ظهور آقا رو ببینیم. انشالله تمام مرضهای جسمی و قلبی و روحی و فکری همه این جمع درمان بشه. برقمون خیلی التماس دعا داشتن، واقعا التماس دعا دارن، چون دیدن از این جلسات خیر و برکت میرسه. اینها رو فراموش نکنیم. انشالله همه حاجت روا بشیم، استفاده کنیم از مدعای برادر عزیزم. صلواتی نبفرم.